رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 17 نوامبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتون من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم. اول ابتدا سرخطی چند خبر. کشورهای عضو گروه 20 برای رشد اقتصاد جهانی از چارهای مشترک کار میگیرند. وکیل پارلمان افغانستان شکریه بارکزای از یک سوی قصد جان به سلامت برد و در دور دوم انتخابات پرزیدنتی رومانی نخست وزیر پونتا پیش صف است. تفصیل خبرها. سرون 20 کشور پیشرفته و در حال رشد عالم در پایانی نشست خود در شهر بریزبن استرالیا اعلام داشتند که برای رشد اقتصاد جهانی از چارهای مشترک کار میگیرند. در برنامه عمل که روز یک شنبه 16 نوامبر از سوی رئیس نشست نخست وزیر استرالیا تونی ابوت اعلام شد، با افزایش سرمایه گذاری با طرحهای ساختاری و رشد تجارت تاکید شده است. بر پایه این سند قرار است که 100 میلیون جای کار نو برای زنان مهیا کرده، فرق میان زنان و مردان صاحب شغل کاهش داده شود. مذاکرات اقتصادی در نشست گروه 20 در بریسبن در پس منظر انتقاد بین المللی از روسیه برای نقشش در بحران اوکراین صورت گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار نمود که اگر ولادیمیر پوتین با نقض قوانین بین المللی و نادیده گرفتن سازش‌ها عاید به آتش بس در اوکراین ادامه دهد، روسیه در انزوا قرار خواهد گرفت. شکریه بارکزای یکی از وکیلان معروف پارلمان افغانستان و حامی حقوق زنان روز 16 نوامبر از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. با گفته مقامات پلیس، بر اثر ترکش در کنار بنای پارلمان افغانستان در شهر کابل، سه تن از همراهان خانم بارکزای کشته شدند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، درباره وضع صحت خانم بارکزای گفت:
انتحار کننده که مواد انفجاری در یک واسطه کرولا جابجا کرده بوده و واسطه وکیل صاحب خودم میرسانه و دست به انفجار میزنه. خوشبختانه که وکیل صاحب وضع صحیشان خوب است به فضل خداوند، به زودی این فرصت به شفاخانه انتقال داده میشه و تحت مراقبت شدید صحی قرار میگیره.
صدیق صدیقی افزود که در این حمله مرتلبانه تقریبا 20 کسی دیگر جراحت برداشتند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حمله انتحاری علیه وکیل پارلمان را شدیدا محکوم کرده. ارتش پاکستان از کشته شدن 3 سرباز و غیب زدن دست کم 8 نفر دیگر بر اثر یک حمله آشوبگران و پاسگاه نظامی سپرغیر در یک منطقه دوری مرزی وزیرستان شمالی خبر داد. در این درگیری در کنار روستای دتخیل دست کم 34 تن از حملگران هم به هلاکت رسیدند. روز 16 نوامبر در دتخیل قیود شبگردی اعلان شد و سربازان در اطراف پاسگاه با جستجوی غیب زدگان شروع کردند. عملیات نظامی ارتش پاکستان به خاطر از وزیرستان شمالی بیرون کردن مسلحان طالبان ماه ایون شروع شد. با اطلاع رسمی در این عملیات تقریبا 1500 نفر از مخالفین دولت و 124 افسر و سرباز حکومتی کشته شدند. در رومانیا روز یک شنبه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. بر پایه نظرسنجی ها در سبقت نخست وزیر فعلی ویکتور پونتا از رقیبش کلاوس یوهانس میری شهری سیبو و نماینده اقلیت های آلمانی تبار پیش گذاشته است. ویکتور پونتا از ماه می سال 2012 بعد از استعفای حکومت پیشین با کرسی نخست وزیری نشست. جانبداران او با انتقاد چاره‌های شدید صرفه بودجه در انتخابات پارلمانی پیروز شدند. در انتخابات فعلی پرزیدنتی ویکتور پونتا از شعارهای ملت‌گرایانه کار گرفت که باعث تیز و تندشوی سبقت گردید. در دور اول میری شهری سیبو کلاوس یوهانس که قبلا آموزگار فنی فیزیکا بوده است، از ویکتور پونتا 10% کمتر روی گرفته بود. برنده انتخابات در کرسی پرزیدنتی ترایان باسیسکو روی باز میکند که دو دوره رئیس جمهوری رومینیا بود. قرار است که نتیجه های پیشکی انتخابات ریاست جمهوری رومینیا روز دوشنبه اعلام شود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه را برای شما یادآور می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی. ما را پیدا کنید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. جنگ افغانستان آیا فقط جنگ منفیت هاست؟ صحبت اختصاصی حامد کرزی، رهبر پیشین افغانستان با رادیوی آزادی. سوختار در بازار پنجشنبه خوجند، ده ها دکان و اثرهای رسامانی سوختی با کمی آتش رفتند. و روغن سازیم یا نیروگاه آفتابی؟ متخصصان میگویند که تا سال 2050 آفتاب با بزرگترین منبع نیروی برقی جهان تبدیل می‌یابد. حامد کرزی افغانستان را قربانی اهداف امریکا و پاکستان می خواند و می گوید که سیاست دوگانه واشنگتن در افغانستان منجر به افزایش افرادگرایی در منطقه شده است. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در صحبت اختصاصی با خبرنگاری رادیوی آزادی اکبر ایوزی گفت که جنگ در افغانستان ناکام شد و نتیجه های دلخواه نداد. او با تکیه به کتاب جنرال امریکایی دانیل بولگر دلیل ناکامی جنگ افغانستان را به آن مربوط کرد که واشنگتن بجای آن که به لانه های تروریست ها رود، جنگ را علیه دهات و مردم افغان شروع کرد. حامد کرزی در این صحبت افزود:
دلیل دیگیش ای بود که امریکا واضحاً و از تجربه ما یک سیاست دوگانه را تعقیب کرد. امریکا که در کلمات ساده و وطنی خود ما بیان کنم، دزد گفت دزدی کو، صاحب خانه را گفت خانه تا نگاه کن. و به این ترتیب دیدیم که نه تنها که افراطیت گم نشد، بلکه افراطیت زیاد شد در منطقه، بلکه دامنگیر بسیار ساعات در منطقه شد، بلکه میبینیم که حال احوالش رسیده به شرقی میانه و به کشورهای دیگه. پس خلاصه کلام، از دید ما این جنگ برای افغانستان او نتیجه دلخواهی را که ما انتظار داشتیم ناآورده، و به همین دلیل هم امیدوار هستیم که آنکه آمریکا پایگاه نظامی را گرفته و قرارداد امنیتی برایشان امضا شده، برای افغانستان در صدد آوردن صلح باشه، نه ادامه جنگ.
همکاری ما از حامد کرزی سوال کرد که هدف استراتژی دراز مدتی امریکا و غرب در افغانستان اقتصادی است، تقسیم جغرافی یا استراتژی دیگری که تا حال درباره اش چیزی گفته نشده است.
در این مورد با مقامات امریکا صحبت های مفصل و بارها داشتیم و بسیار با وضاحت و زبان بسیار واضح و ساده برشان بیان کردیم. البته این صحبت ها را زمان آغاز کردیم که ما به این نتیجه رسیدیم که حضور امریکا در افغانستان تنها برای مبارزه علیه تروریسم نیست، بلکه اهداف دیگری فراتر از آن دارند. ما برشان اطلاع کردیم که به دولت امریکا که اگر شما پشت مرام های بلند و بالای اقتصادی تان آمدین، افغانستان مانع تان نیست، ولی افغانستان کشور غریب است. شما پشت منفعت بزرگ آمدین، افغانستان فقط منفعت خود میخواه که حفظ کنه و پیش ببره. اگر شما پشت هدف اقتصادی نامدین، پشت تغییر و تبدیل جغرافیای منطقه آمدین، در اون صورت افغانستان سرحد طبیعی ای خاک و مردمش از اتق تا آموز، پس دو معامله باید با امرای ما همکار شوین. یا پول بیارین اگر پشت اقتصاد افتیدین و درست به افغانستان پول بیارین، زیادتر از حق خود نمیخواین. ولی اگر پشت تغییر جغرافیا آمدین، در اون صورت حق افغانستان ثابت شده از تاریخ به طرف از اتک تا آمور است و ای خاک ما را تضمین کنیم.
حامد کرزی در ادامه صحبت تاکید کرد که افغانستان قربانی اهداف امریکا و پاکستان همسایه شده است.
ملت افغانستان میدانه که جنگ افغانستان جنگ داخلی مردم افغانستان نیست، جنگ طالب ما نیست. طالب افغانی اونمو تو استعمال میشه و کشته میشه و خراب میشه، که باقی ملت افغانستان از دیگر طرف کشته میشیم و اهداف بیرونی کوشش استعمار ما رو داره. جنگ منفعت های امریکا از یک طرف است با ما و جنگ مقاصد دراز مدت پاکستان و اهداف تاریخی پاکستان و مشکلات که ما پاکستان از روز ایجاد پاکستان با هم داریم از دیگر طرف است. با پاکستان یک معامله تاریخی است و ابعاد برای آینده ما هم داره. پاکستان بارها به ما در مذاکرات گفته از آغاز کار که اینها به رسمیت شناختن سرحد میخواستن، خط دیورند میخواستن، برای ما این مقدور نبود چون هیچ حکومت افغانستان در گذشته این کار را نکرده و نمیخواسته بکنه. ملت افغانستان نپذیرفته. پس یک معامله بود ماورای قوت و زور حکومت ها، یک مسئله ملی است و ارتباط میگیره مستقیما به اراده ملت افغانستان و آرزوهای ملت افغانستان. مسئله مهم دیگه پاکستانی بود که ما باید با هند رابط خود کم کنیم و هند در افغانستان جای پای نتیم و در حقیقت به این معنی بود که سیاست خارجی ما را در قسمت هند حداقل تسلیم پاکستان کنیم. این بر ما ناممکن بود چون اگر ما این کار میکردیم ما در حقیقت استقلال افغانستان را میسپردیم به پاکستان.
اما آیا سردی که سالهای اخیر میان کابل و واشنگتن به چشم می رسید به اصطلاح رشک امریکا از دوستی افغانستان با کشورهای منطقه چین و روسیه و هند نبود؟ حامد کرزی در پاسخ به این سوال گفت که زمان ریاستش سیاست خارجی افغانستان چند محور داشت. همکاری با کشورهای اسلامی و عالمی عرب، قبل از همه با عربستان سعودی، سیاست دوستی با همسایه‌ها، دوستی با غرب، دوستی با کشورهای بزرگ جهان که به گفته او همه شام در منطقه و همسایگی افغانستان قرار دارند. کرزای افزود دوستی ما با چین در مقابله با امریکا نبود. دوستی با ایران و با هند هم بخاطر همکاری گسترده بود و هم با آن خاطر که افغانستان دوباره در این زیوا قرار نگیرد. حامد کرزای برای نخستین بار بعد از ترک کرسی رئیس جمهوری افغانستان با یک رسانه خارجی مصاحبه گسترده انجام داده است. او دو دور رهبری افغانستان بود و مهلت ریاستش در صدر کشور روز 29 سپتامبر سال روان به پایان رسید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
از شهر خوزجند در باره سختار در یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بازارهای تاجیکستان بازار پنجشنبه خبر رسید. در سختاری که شب 15 هم به 16 نوامبر در این بازار روی داد، ده ها دکان به کامی آتش رفته است. مقامات محلی و سختار نشان ها میگویند تا هنوز شماره دقیق دکان های با کامی آتش رفته معلوم نیست، ولی به گفته تاجران سختار تقریبا 70 دکان را کاملا نابود کرده است. همکاری ما عبدالله اشرف گزارش میدهد که از این سختار رسامان خوجندی هم ضرری جدی دیدند.
مایور روشن اسرائیلوف از خدمات دولتی سوختار خاموشکنی در ولایت سوخت در صحبت به رادیوی آزاده روز 16 نوامبر گفت نخست خبری سر زدن آتش در آشخانه حنیف به خدمات آتش نشانی رسید.
شنبه 15/11/2004 ساعتی 22:14 خبر سوختار آشخانه حنیف واقع در حدود مرکز سعودی جدمه سینا در آشخانه دیوم با سراغه شهر خوجند کوچه جزاکروف 241 ب و نقطه علاقه مرزی ارخدی ولایت سوخت وارد شد. ساعتی 22:20 بجای سوختار دو عدد نفرات آتشین شهر خوجند حاضر شد.
اما اسرائیلوف افزود حالا مساحت دقیق سوختار، شمار دکانها و ضرر مالیوی به تاجران رسیده معلوم نشده است و ساختارهای مخصوص مشغول این کار هستند. با تاکید وی تا به حال سبب اصلی سرزدن سوختار نیز دقیق نشده است. اما شاهدان و برخی از تاجران بازار میگویند به احتمال زیاد ترکش بلان گازی در آشخانه حنیف باعث سرزدن سوختار شده است، چون که برخی از شاهدان و ساکنان گرد و اطراف بازار پیش از سرزدن سوختار صدای ترکش را شنیدند. سه مرکزی سودا که در کنار راستی بازار پنجشنبه در سوختار شب 15 به 16 به آتش رفتند، به گفته شاهدان یک سلسله مغازه و دکانهای فروش لباس ها و پای افزال مردانه و زنانه را در بر می گرفتند. همچنین در این سوختار نمایشگاه رسامانه ولایت سوغ نیز به کام آتش رفته است. نصیب خان ایشان و رهبر اتحادیه رسامان در ولایت سوغ در صحبت به رادیو آزادی گفت که مرکزهای سودای بهار و سینا در بینای ولایتی اتحادیه رسامان جایگیر شده بودند. خانم ایشان افزود که این بنا را مالکان این دو شرکت غیر قانونی خریداری کرده بودند و یک سال قبل پس از مراجعت رسامان به پرزیدنت در ملاقات با ضیاییان، دادگاه با صدور یک حلنامه این بنا را به اتحادیه رسامان باز پس گرداند. اما ایشان میگوید این حکم دادگاه تا به حال اجرا نشده بود و آنها تنها در یک قسمت خرد این بنا نمایشگاه تشکیل کرده بودند.
بیش از 100 کارتینه تصویری همش و خوکستر شده است. دو رسوموی جسمون دیگر رسومو همه حاضر قبل دیده همه بسیار حوالتی بعد با چونکی ایجاد کارو میدونید که خودم کشو بودم نکش کو برای همین حاضر خودم هم باور کنید امروز تماما یکون وای شدوستگیم نی همین قده یک شوق بسسته یعنی با
خانم ایشانو و افسود در پی این آتش سوزی مصوره های برای همیشگی نابود شدند که برقرار کردن آنها امکان ندارد. با تاکید ایشان و آنها نیت داشتند در عرفه سال نو نمایشگاه رسامان جوان را برپا کنند و بسیاری از رسامان جوان مصوره های خیش را به نمایشگاه آورده بودند. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان زود زود رخ می دهد. در اکثر موارد به دلیل نزدیک جایگیر بودن دکانها پس از سرزدن آتش ماشین های آتش نشانی نمی توانند داخل رسته های بازار شوند. در نتیجه علنگه آتش بزرگ شده از خود خسارات زیاد باقی می گذارد. در سه سال اخیر سوختارهای بزرگ که حداقل از 1 میلیون سامانی بیشتر خسارات داشتند در بازارهای سخاوت، جلجم، کاروان دوشنبه، بازار مرکزی خاروق، فراوان قرغانتپه، بازار سخاوت کلاب دو مرتبه رخ دادند. دلایل سوختار را در بعضی از بازارها همچنین به رقابت میانی تاجران نیز ربط می‌دهند، اما تا به حال کسی از تاجران تایید نکرده است که خسارات آنها جبران شده باشد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
سوختار در بازار پنجشنبه شهر خوجند یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بازارهای تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، این و دیگر مطالب برنامه خبری را شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بنگاه بین‌المللی نیرو پیشگویی میکند که تا سال 2050 آفتاب به بزرگترین منبع نیروی برق جهان تبدیل شده 30% نیاز بشر را با برق تامین خواهد کرد. در گزارش اخیر این بنگاه آمده است سالهای اخیر دولت و شرکت ها توانمندی های خود را برای استفاده از نیروی آفتاب گسترش میدهند. سرمایه گذاری به این رشته به گونه بی سابقه زیاد میشود و همچون نتیجه نرخ تجهیزات پایین رفته، فناوری تکاملی بیشتر میابد. ضمناً کاهش نرخ تجهیزات آفتابی در تاجیکستان نیز مشاهده میشود. ولی کشوری آفتابی چون تاجیکستان امروز از نیروی خورشید چگونه استفاده میبرد؟ از همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم.
90 دقیقه نورپاشی آفتاب میتواند انرژی یک ساله تمام جهان را تامین کند، اما به علت استفاده محدودی آن حالا برق بیشتر از نفت، گاز، انگشت و اتم حاصل میشود. بنگاه بین المللی نیرو میگوید استفاده از برق خورشیدی سال به سال بیشتر میگردد. بنابر گزارش آن تا سال 2050 آفتاب به بزرگترین سرچشمه انرژی سیاره زمین تبدیل یافته، امنیت انرژتیکی جهان را تامین و پیامدهای گرمشوی اقلیم را کمتر خواهد کرد. ماریا وان در هوون، مدیر اجرایی بنگاه بین المللی نیرو، میگوید با سرعت ارزان شدن سیستم های فوتوولتی در چند سال اخیر دورنمای نوی استفاده نیروی آفتاب را فراهم آورد، اما او اقرار میکند که برای بسیاری از کشورها نرخ تجهیزات و خرج نصب و نگهداشت آن همانا بلند است. این در حالی است که نرخ بطری آفتابی در 5 سال اخیر 65% کم شده است. کاهش نرخ در تاجیکستان هم دیده می شود. اگر 4 سال پیش یک بطری آفتابی که 1 کیلووات ساعت نیرو تولید می کند در دوشنبه $400 بود، حالا آن با همه تجهیزات یاری رسانش همگی $300 است. زینورا صادقوه ساکن ناحیه ورزا می گوید 1 کیلووات ساعت نیروی برق کافی است که چراغ های خانه روشن، تلویزیون، یخدان، رادیو و کامپیوتر کار کنند. با این راه وای مشکلی بی برقی آیله خود را حل کرده است.
قریب 20 سال می شود که من از بی برقی عذاب می کشیم. پیش با شم بود، بعد با جنراتورهای برقی شد که این بسیار خرجش زیاد بود و آوازش هم بلند بود و گوش خراش بود و گذشته به پنل آفتابی. ولی این مشکلی ما رو حل نمود. هر روزهایی که آفتابی باشد بسیار برق می گیریم. روزهایی که با آفتاب نباشد همون برق پیش گرفته همون رو استفاده
می‌برند. این در حالی است که تا 330 روز سال در تاجیکستان آفتابی اند و نورافشانی خورشید در هر متری مربع کشور 1600 کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. رهبر مرکز تحقیق و تطبیق منابع برقرار شونده انرژی در آکادمی علوم تاجیکستان قربانجان کبودوف می‌گوید سال 2013 قانون صرفه‌جویی و ثمرناکی انرژی در تاجیکستان به تصویب رسید که شرایط استفاده از منابع‌های آلترناتیو نیرو را نیز فرا می‌گیرد. بنابر آن می‌بایست سندهای معیاری آماده می شد که مثل اکثر کشورهای جهان برای کاربرد چنین منابع امتیازهای مالیوی می داد. اما جناب کبودوف می گوید
اصلا در پوزیشن فقط انرژی آب رو وزارت انرژیتیک است اصلا با استفاده آب دقت می دهد و دیگر منابع حکومت موقع دقت زیاد نمی دهد. اگر گوش داشته
با قبل هم صحبت ما استفاده از نیروی آفتاب در تاجیکستان حالا کمتر از 1% همه نوهای انرژی را تشکیل می دهد. بطری های آفتابی در بام نزدیک به 2000 خانه و چند مؤسسه طبی شنانده شده اند. یک سبب دیگر شهرت نیافتن نیروی برق آفتابی در تاجیکستان شاید این است که مردم کشور انتظار ساخته شدن نیروگاه برق آبی روغنند. هرچند درخش شیاره که روغن نه تنها همه خانه ها را پرنور می کند بلکه تاجیکستان را به مهمترین صادرکننده برق آسیا تبدیل می دهد کمرنگ شده است، ساکنان کشور در یک گوشه دلشان امید به نیروی آن دارند. ولی مدیر بنیاد بین المللی رشد انرژتیکی در مسکو سرگی پیکین می گوید کاربرد نیروی آفتاب برای تامین کارخانه های خرد و منزل های خصوصی در منطقه های دشوارگذر بهتر از بنیاد نیروگاه های بزرگ است. کارشناس تاجی قربانجان کبودوف نیز بر این است که حتی پس از ساخته شدن نیروگاه روغن نیز ضرورت استفاده از برق آفتابی در کشور باقی میماند.
در این مسئله من دویم میگم که اگر ما یک روغن با 10 روغن بسازیم استفاده از منابع دیگر برقرار شونده بخصوص برای تامین یک خوجگی یا یک دهات البته این ضرورت پیدا می شود. سلسله الکتریکی آبی بزرگ رو برای کارخانه های کلان، شهرهای کلان و برای خارج فروختن انرژی باید که استفاده بود.
در حال حاضر تاجیکستان ظاهرا به استفاده انگیش توجه بیشتر می دهد و استخراج آن نظر به سالهای گذشته به مراتب بیشتر شده است. ساخته شدن مرکز برق و گرمی‌دهی از طرف چین در شهر دوشنبه و به استفاده انگیش گذشتن کارخانه های کلان صنعتی تاجیکستان، همچنین استفاده از انگیش همچون یکی از سوزشوارهای اساسی فصل زمستان، استخراج آن را در سال گذشته 60% بیشتر کرد. این در حالی است که پرتاب های آن به محیط زیست ضرر می آورند و خود این منبع برقرار شونده نیست. ضمناً توجه به استفاده از نیروی باد نیز در تاجیکستان در پایین ترین سطح است. اکثر 7 نیروگاه بادی تاجیکستان در جایهای ساخته شدند که شمالی زیاد ندارند.
استفاده هنوز ناکافی از نیروی آفتاب در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار از ناحیه اشت که سال گذشته با 11 سال محبس محکوم شد با ورود اینو مناسبش به فهرست افشونده ها امید بسته است. این خبرنگار محلی دو بار با اتهام تمجوی بازداشت شد، اما سازمان های خبرنگاری می گویند اسماعیلوف بازیچه دستی گروه های معین شده است که برای عملی شوی هدف هایشان او را استفاده برده در حالت سنگین از او فاصله گرفتند. خود خبرنگار هم بازداشت و حکم دوم زندانش را ادامه انتقام مقامات محلی از فوجگوی هایش در مطبوعات مرکزی می خواند. توجه کنید به گزارش همکارم خیلمان بقازاده در این باره.
خبرنگار محمد یوسف اسماعیلوف از ناحیه اشت که در سال 2013 برای تماجایی به 11 سال زندان محکوم شد، امیدوار است که او هم در قطار هزارها زندانی دیگر عفو شده به آزادی می براید. در این باره به رادیوی آزادی همسری مهتابی عبدالویه و خبر داد. این زن که بعد زندانی شدن همسرش دو فرزند خردسال، دخترچه 4 ساله و پسرچه قریب 2 ساله را تنها بزرگ میکند، میگوید روحیه شوهرش در زندان کاسته و افسرده شده است. به گفته مهتابی عبدالویه، همسرش از تمام حادثه‌ای که با او شده است شدیداً پشیمان است و اندوهگین بوده پیوسته تکرار میکند که قربانی یک تهمت شده است.
پشیمان هم یکی دروغایی همه این تهمت که چیونده یا گم شده یا اون کور کده گینه در فقط یک تهمت که کار که چورسر فنون بلی چورسر فنون بودن هم بودن یا
حالا با شنیدن خبر آفی سرتاسری زندانی ها که با یک قرار پرزیدنت تاجکستان با مناسبت 20 سالگی کنستیتوسی کشور قبول شده است، محمد یوسف اسماعیلوف هم امیدوار است که عفو می شود. بعد از زندانی شدن همسر، خانم عبدالویه و همراه با فرزندان کوچکش برای یک مدت به نزد مادر خود به شهر کلوب رفت و در دوام این یک و نیم سال تلاش کرد با هنری گلدوزی اش نان فرزندانش را پیدا کند. در صحبت با رادیوی آزادی، امیدواری اسماعیلوف را به عفو رهبری انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوریدین قرشیبایف هم تصدیق کرد و گفت از روی مشورت حقوقی وکیل دفاع اسماعیلوف، حالا که ابری دویوم زندانی شده است، تنها حق دارد به عفو شرطی در شکل قسمان کم کردن مهلت حکمش امید بندد. تصمیم در این زمینه به دست مقامات است تاکید کرده. عین زمان به گفته قرشیبایف، اسماعیلوف به عنوان یک شخص بیماری درجه دو که همچنین از درد اعصاب رنج میبرد، در صورت انجام یک سنجش بی‌طرف شاید حق خواهد داشت که حتی پر از زندان آزاد شود. محمد یوسف اسماعیلوف روز 24 ایون سال 2013 جانب پلیس ناحیه اشت با اتهام تماجایی بازداشت شد. تفتیشات گفت این ژورنالیست به خانم تهدید کرده است که اگر حق خاموشی او را نپردازد، گویا کدام معلومات محرمانه را درباره اش فاش میکند. مقامات تفتیشاتی گفتند محمد یوسف اسماعیلوف هنگام گرفتن 400 سومانی پول بازداشت شد. درباره اتهام اسماعیلوف و شرایط زندانی شدن او نوریدین قرشیبایف میگوید
بعضی شخصی منصبدار از جرأت محمد یوسف استفاده کرده و یا به منفعت خودش استفاده کرده. کار این خیلی صورت گرفت، اونها خودشون رو دور گرفتن. اونهایی که مثلا در مقامات حکومت اجرایی کار میکنن با اونها صحبت داشتن، گفتن خیلی یک ژورنالیست هوسکار است، معلومات ژورنالیستی ندارد، روزنامه نگاری شهروندی مثلا در غرب معمول یا در دوره شوروی مثلا مخبران کارگاه دهقان بود، به همین صفت باید شناسید.
این دویومین موردی به زندان افتادن ژورنالیست بود. سال 2011 او را برای نشر مقاله انتقادی با نام اشت ولنگار میگردد در حق مقامات محلی ناحیه اشت با پرونده تهمت، تحقیر، تماجایی و محلگرایی بازداشت کرده مدت 11 ماه در محبس موقت نگه داشتند. این قضیه حمله به آزادی بیان عنوان شد و با تلاش سازمان‌های ژورنالیستی و جامعه بین‌المللی ژورنالیست آزاد گردید. ولی بعد همگی 2 سال محمد یوسف اسماعیلوف دوباره به چنگ مقامات افتاد و این بار با اتهام تماجایی.
با قانون امید عفو بستن پیوندان خبرنگاری اشتی محمد یوسف اسماعیلوف که با اتهام تهمت و تماجایی به 11 سالی محبس محکوم شده است. و در پایان برنامه یک خبر جالب ورزشی، پرزیدنت دسته فوتبال ترکیه گنجلر بیرلیگی ایلخان جاوجاو تصمیم گرفته است که بازینگران را برای ریش جریمه کند. با نوشته روزنامه گاردین چاپ لندن، فوتبال بازی دسته که با ریش به میدان میبرد با مبلغ 8900 یورو جریمه خواهد شد. ایلخان جاوجاو گفته است که من 80 سالم و هر روز ریش میگیرم، اما کلوب با مکتب امام خطیب ها تبدیل شده است. شما ورزشگرید و باید نمونه برای جوانان باشید. ایلخان جاوجاو کوشش کرد که رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه را برای منع بارش با میدان برآمدن بازینگران مایل سازد، اما پاسخ گرفت که اویفا انجمن فوتبال اروپا ریش ماندن فوتبال بازان را منع نمی کند. اکنون ایلخان جاوجاو می خواهد که دیگر دسته های فوتبال را با تعیین جریمه برای ریشمانی روزی کند. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می مانید.